چلاهیو زید اللهیو میر و سالار و سردار و کراریو مرد پیکاریو تو سپهداری ای مولا ای چنچنه ی نهره ی میدان نبرد تجویر تو همچو تیغ بران نبرد ای دست خدا بند علی در صف جنگ ای قرش گرد باد توفان نبرد سلطانیو شیر میدان و فرقان و میزانیو ماه تابان و برهان و قرآنیو روح و ریحانیو باب احسانی ای مولا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه، اول هفتهتون به خیر باشه، پر انرژی باشید. انشاءالله روز شنبه است، 12 مهر ماه 1404 هجری خورشیدی و 11 ربیع الثانی 1447 هجری قمری. در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف همراه لحظات ارزشمند شما عزیزان هستیم تا ساعت 14. من آرش دارابی هستم همراه با همکاران بسیار خوب و پرتلاشم، آقایان سید ابوالقاسم خزنفری تهیه کننده، پوریا یوسفی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش در خدمت شما بزرگواران هستیم و برنامه های مورد علاقتون رو از این رسانه دینی تقدیم شما میکنیم. اگر نکته ای هم داشتید به سامانه 30553 ارسال بفرمایید. طبق جدول پخش برنامه ها اولین برنامه‌ای که تقدیم شما میکنیم طبق روال برکرانه نور هست که تفسیر سوره مبارکه انعام تقدیمتون میشه، آیات نورانی 21 تا 24 این سوره مبارکه توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت 30 دقیقه. خواهش میکنم همراهی بفرمایید.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. به من اعلم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركین انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون. در تفسیر المنار ذیل این کریمه به من اعلم و ممن افترا علی الله کذبا جریان شفاعت و تولی اولیای الهی و مانند اون را ایشون متاسفانه مشمول این آیه میدانند. میگوین همونطوری که کاذب علی الله و مکذب آیات الهی جزء ازلم الناس است، کسی که یسمی نفسه مسلمن او مؤمنن یا یسمیه الناس مسلمن او مؤمنن او هم غیر خدا را ولی اتخاذ میکند و دعا میکند تا غیر خدا شفیع او باشد، او هم مشمول این آیه است. این همون رسوبات تفکر وهابیت است متاسفانه، غافل از این که یک امری است محال و یک امریست ممکن و موقوف بر اذن. اون چه محال است شریک خدا بودن است. شریک خدا یعنی کاری را مستقلا انجام بدهد، این کار محال است. اما یک کاری ممکن است و موقوف بر اذن است و اون کار این که یک شیء یا یک شخصی کاری را به اذن خدا انجام بدهد. شفاعتی که مشرکین برای بت‌ها قائل بودند شفاعت مستقله بود، یعنی اونها در شفاعت به گمان وثنیین مستقل بودند. خداوند بت‌ها را شفیع قرار نداد، اذن شفاعت نداد. این سمت را بت‌ها مستقلا دارند که مقربند و شفیع. وثنیین به استناد این اعتقاد باطل بت‌ها را عبادت می‌کردن، می‌گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که این تقریب مستقل است. یا می‌گفتن ها اولای شفعا اونا عند الله، که این شفاعت مستقل است. اونا این سمت رو دارن. چنین کاری چون محال است قرآن این را شرک می‌داند و معتقدان به این امر را مشرک می‌داند و میگوید لا یفلح الظالم. و اما اون چرا که شیعه قائل است هیچ کدام از اینها نیست. و این است که شیعه میگوید برای خدا احدی شریک نیست، ولی عده از اولیای الهی حق شفاعت دارن و این حق شفاعت را خدا به اونها داده است. اونها به اذن خدا شفیعن و درباره مشفوع له هم باز به اذن خدا شفیعن. اصل سمت اونها به اذن الله است. از کی شفاعت کنن، در چه موطنی شفاعت کنن، اونم به اذن الله است. این امریست معقول. اگر دلیل نقلی او را تأیید کرد می شود مقبول. پس اصل امکانش را عقل ثابت می کند، وقوعش را هم نقل اثبات می کند. اگر نقل وقوعش را اثبات کرد معلوم می شود که چیزی ممکن است. اصل شفاعت را در سوره مبارکه بقره تو آیت الکرسی فی الجمله اثبات کرد. همود منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه. یعنی هیچ کس حق شفاعت ندارد مگر کسی که خدا به او اذن بدهد. آیه 255 سوره مبارکه بقره همون آیت الکرسی که منزل لذی یشفع و اندهو الا به اذنه. پس شفاعت به اذن خدا امریست معقول. اونگاه خدا درباره بعضی نحو اصل کلی اذن داد. فمود لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، یا در بخش دیگر فمود الا من شهد بالحق. خب پس اصل شفاعت به اذن را در آیت الکرسی تثبیت کرد و اینکه به چه گروهی اذن میداد اون را هم در سوره زخرف و ماننده هم بیان کرد که فمود الا من شهد بالحق، کسی که شاهد بالحق است، یعنی به حق درک میکند و به حق شهادت میدهد، او حق شفاعت دارد. در سوره مبارکه زخرف آیه 86 به بعد این است: اونها که به عنوان ارباب اتخاذ شدن اونها حق شفاعت ندارند مگر کسی که شاهد بالحق باشد. پس اصل شفاعت را به اذن خدا آیت الکرسی اثبات کرد و شفعا را هم آیه سوره زخرف کسانی می داند که شاهد بالحق هم. این شاهدین بالحق را در سوره مبارکه نساء مشخص کرد که بحثش قبلا گذشت. در سوره مبارکه نساء آیه 41 این است: فکیفه را جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بکه علا ها اولای شهیدن. پس انبیا شاهد بالحقن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شهید شهداست او شاهد بالحق است. وقتی شاهد بالحق شد می شود معذول، چون فرمود الا من شهد بالحق. کبرا در سوره زخرف مشخص می شود، صغرا در سوره نساء که اینها شاهد بالحقن. هر شاهد بالحقی هم حق شفاعت دارد. و کیفه ازا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علا ها اولا شهیدا. پس انبیا شاهد بالحقن و هر شاهد بالحقی هم حق شفاعت دارد. پس انبیا حق شفاعت دارد. بخواهن از کسی شفاعت کنن باید اون شخص مرضی الدین باشد. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی ارتضا دینه، خدا دین مسلمین را امضا کرده است. فرمود دینیست مرضی من، دینیست خدا پسند. که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین خدا پسند همون اسلام است. یک انسان مسلمان واقعی مرضی و دین است. پس مشفوع له مشخص، شفعا هم مشخص. سیر بحث به این صورت تنظیم می شود که اصل شفاعت را فی الجمله آیت الکرسی به اذن خدا اثبات می کند. شافعین در سوره زخرف کسانی هستند که شاهد بالحق هستند. شاهد بالحق در سوره نساء انبیا و اولیای خاص الهی هستند. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید شهداست. مشفوع له هم باید مرتضی دین باشد. خب و کسی دینش مرضی و مرتضی است که مسلمان واقعی باشد. چون رضیت لکم الاسلام دینا در کنال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آمده است، یعنی اون اسلامی که اساره قرآن و عترت است. چون رضیت لکم الاسلام دینا بعد از الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی آمده است. خب پس اگر کسی جریان قدیر را پذیرفت، ولایت را در کنار قرآن پذیرفت، چنین کسی دارای دین خدا پسند است، رضیتو لکم الاسلام دینا، و چنین کسی مرضی الدین است و چنین کسی مشفوع له است. این اصول کلی. اما حالا در چه موطنی شفاعت میکنن، از چه شخصی شفاعت میکنن، با چه شرایطی شفاعت میکنن، اون خصوصیات را باید ادله نقلی تبیین کند. پس این که در تفسیر المنار آمده است بعضی ها غیر خدا را ولی اخذ میکنن و دعا میکنن تا شفیع اونها باشد و اونها هم که خود را مسلمان میدانند یا دیگران اونها را مسلمان و مؤمن میپندارند، اونها هم مشمول این آیان، این سخن ناسواب است. فرق است بین دعوای شفاعت به استقلال یا دعوای شفاعت به اذن الله. اون اولی محال است و شرک، دومی ممکن است و به وسیله کتاب و سنت تثبیت شده. اما درباره این که فرمود من اعلم ممن کذب علی الله، در سوره مبارکه یونس به مانند آن، خود این جزئی را در کنار اصل کلی بیان کرد که اگر کسی کذب بر خدا را روا داشت، چنین کسی اهل فلاح نیست، رستگار نیست. در سوره یونس آیه 68 به 69 این است: اتقولون علی الله ما لا تعلمون، قل ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون. چون که در موارد دیگر هم این دو اصل را کنار هم ذکر که فرمود اینها که کاذبن یا مکذب، یعنی اون چرا که خدا نگفت اینها به خدا نسبت میدن و اون چرا که خدا گفت اینها تکذیب میکنن، فرمود اینها اهل فلاح نیستن. انه لا یفلح الظالمون. این که درباره فاسقین و کافرین وارد شده است که خداوند فاسقین را هدایت نمیکند یا ظالمین را هدایت نمی کند یا کفار را هدایت نمی کند، به این معنا نیست که قرآنی که هدن لناس نازل شده است برای اینا هدایت نیست، چون قرآن برای هدایت همه نازل شده است و دعوتهای رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به کفار که قابل انکار نیست، برای اونها نامه نوشت، پیام داد، سخنرانی کرد، با اونها مناظره کرد، پس دعوت کرد. این که فرمود هدایت نمی کند، نه هدایت تشریعی، بلکه اینها را به مقصد نمی رساند، چون کسی که بیراه می رود تو راه نیست، مقصد حق جز صراط مستقیم راه دیگری ندارد. لذا فهمون اینه تذهبون. اگر فهمون لا یفلح الظالمون، لا یفلح المجرمون، لا یفلح الساحرون، یازگشش به این مسائل است. اما مطلع بعدی آن است که فرمود و یوم نحشرهم جمیعا، همه این مشرکین را ما جمع بکن در قیامت، چون این الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات اون معلوم. ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. شما در همه موارد به ارباب متفرقه متوسل میشدید، مشکلاتتون را با اونها در میان میگذاشتید. کجا شرکا شما؟ کجا اینا شرکای شما؟ یعنی نه شرکای خدا، یعنی کسانی که شما اونها را شریک پنداشتید. این مشرکین در عالم ذریه، در نشعه الست و رب بکن، بر اساس فطرت آمدن گفتن که قالوا بلا. اونجا که مشرک نبودن، اونجا بر اساس فطرت حقیقت خیش را مشاهده کردن، جز عبودیت نیافتن و ذات اقدس اله را به مقدار سعی هستی خود مشاهده کردن، جز ربوبیت منحصر به فرد نیافت. لذا در اون موطن وقتی از اونها سوال شد الست و رب بکن، قالوا بلا، جواب دادن بلا. اما در این نشعه آمدن به وسیله این غرایز و اغراض اون فطرت اساسی را که سخنگوی نشعه ذریه بود او را دفن کردن، نه او را از بین بردن. انسان فطرت خود را از بین نمیبرد، او را دفن میکند، او را زنده به گور میکند، که در سوره مبارک شمس فرمود قد خواب من دستاها، یعنی این نفسی که خداوند او را مستمل خلق آفرید و نفس و ما سواها و از راه الهام زشت و زیبا را بویاد داد، فالهمها فجورها و تقواها، عده مثل یک باغبان دلسوز ماهر سعی میکنن اون علفهای هرز را وجین کنن و این فطرت که شجره توباست همواره اصلا ثابت فروها فسما باشد. این رو میگن تزکیه نفس، که قد افلح من زکا، همین نفس را.
وقتی یک باغبان اون درخت مو یا غیر مو رو زکات برداری میکند، یعنی اون علفهای هرز را قطع میکند، به جین میکند، اون شاخهای هرز رو هرس میکند تا این رشد میکند. این رو میگن تزکیه نفس. و اگر کسی این علفهای هرز را به جین نکند و اون شاخهای زائد را هم هرس نکند، این اصل درخت را در این دل دفن کرده است، اینو میگن دسیسه کرده. قد خواب من دسا، هیچ کس اون فطرت را نمی کشد، اون فطرت را در اون بین اغراض و غرائز مدسوس می کند، مدفور می کند. روی قبر فطرت خانه هوس بنا می کند. چنین کسی در دنیا برابر با هوس و غرض سخن می گوید. در نشأه ذریه چون چنین کاری نکرده بود برابر با فطرت حرف میزند. در مسئله قیامت که سخن از لمن الملک و یوم است، کافری که جواب نمیدهد بگوید لله الواحد القهار، اونجا خود خدا جواب میدهد، گوینده ای نیست. که در نفخ صور که همه رخت بربستند، منادی خود حق است، مجیبم خود حق، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نه اینکه مشرکین در اون روز بگویند لله الواحد القهار تا گفته بشود که پس اونا چطور اونجا درست میگویند. خب عمده آن است که مشرک در دنیا برای خدا شریک قائل است و او معتقد است به حتی عبادت خدا را محال میداند. اونا که به خیال خود استدلال میکنند، میگن چیزی که ما نمیشناسیم، دسترسی نداریم، چگونه او را بپرستیم؟ و آیات فراوان آمده تا ثابت کند خدا گرچه قابل اجتناع نیست ولی بهترین معروف و اولین معروف و اولین مشهود همون خداست. اینها در قیامت میبینن به این که اون چرا میپرستیدن به عنوان سمت بت، به سمت شرکت، سمت تقریب، سمت شفاعت، اینا رخت برای بندد. میگفتن ها غلائم شفعا اونا اندالله، میبینن اینا حق شفاعت ندارن. یا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، معنا سمت تقریب ندارن. اینا که یحبون این انداد را که حب الله، میبینن اون روز دیگه محبوب نیستن. مثل یک انسان تشنی که سخن راهنما را گوش نمیدهد و به دنبال سراب میدود، وقتی به پایان افق رسید میبیند یه سلسله سبز و علف سبز، بیش از این چیزی نیست، هیچ نی. خب کافر حالا یا ستاره ها را، یا ملائکه را، یا قدیسین بشر را مثل عیسی سلام الله علیه و مانند آن می پرستید به عنوان اینکه اینا شفیعن بذات و مقربن بر استقلال. بعد معلوم شد که این سمت ها را ندارن. ول عنهم ما کانوا یدعون، اون چرا که اینها می خوندن گم شده است. مثل اینکه انسان تشنه که به دنبال سراب میدود، زل عنه ما کان یزمع و انه ما گم شود. چنین حالتی که پیش آمد حق بر اینا روشن خواهد شد که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید. پس حق روشن میشود، هر گونه باطلی رخت بر میبندد. یه سلسله مناظره بین عابد و معبود هست، یعنی خود وثنیین و بت‌پرست ها با بت‌های خود در میون دارند که بت‌ها به اونها میگوین شما ما را نمی‌پرستیدید، هوس خود را عبادت میکردید، شیطان را عبادت میکردید. چون انسان که بت را نمی‌پرستد که. به هر تقدیر این مشرکین در قیامت وقتی حق روشن شد، در یه مرحله بین بت‌ها و خود مشرکین مناظره است که بت‌ها به این عابدها میگوین ما رو نمیپرستیدید که، شما شیطان رو میپرستیدید، چون شیطان شما رو گمراه کرد گفت این بت‌ها رو بپرستیدید، اگر ما که شما رو دعوت نکردیم که. ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو عبادت نکردید، برای اینکه ما که شما رو دعوت نکردیم، شیطان شما رو فریب داد گفت این چوب و سنم و وثن رو بپرستیدید، شما پرستیدید، شما در حقیقت حرف او رو گوش دادید نه حرف ما رو، ما که حرفی نزدیم. اینا در حقیقت عبده شیطانن. بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. خب در یه مرحله مناظره بین عابد و معبود است، در مرحله دیگر خود این مشرکین در هنگام احتجاج اون دروغ قبلیشون و دروغ ملکی دنیایشون رسوخ میکند، میگن والله ربنا ما کنا مشرکین. این ما کنا مشرکین در ظرفی که کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، در ظرفی که قد تبین الرشد من الغی، در ظرفی که یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق تا بفهمن ان الله هو الحق المبین، در چنین ظرفی که همه اعمال ظهور میکند و از سوی دیگر لا یکتمون الله حدیثا و سرائر هم شده ظاهر، در چنین حالتی کذب متمشی نمیشود مگر کسی کذب ملکه او شده باشد، برابر با ملکه و عادت سخن میگوید، نه کذب جدی. لذا در قرآن کریم فرمود انظر کیف کذب و علی انفسه، در این روزی که فرمود به یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، وگرنه شریک نبودن اینها، آنچرا که شما شریک پنداشتید کجا هستن؟ اینا بعد از یک مرحله پاسخ میدن، چون این ثم نشون میداد بین اون سوال و جواب یه مرحله فاصل است. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین، ما مشرک نبودیم. خب یعنی ما در دنیا موحد بودیم در حالی که خودشون مکرر گفتن به اینکه هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این شرک است، اینا رو شریک قرار دادیم. اینکم تشهدون ان مع الله آلهة اخرى، خب اینا شاهد، همونطوری که یک مؤمن در نماز و غیر نماز میگه اشهد ان لا اله الا الله، اونم شهادت میدادن که خدا شریکی دارد به شرکای خدا مال خدا. نمازشون که این در بیت تسلیه و مکا بود، تلبیه حجشون به شهادت شرک آمیخته بود. این الان صیغه تلبیه اونهاست که در سیره های اسلامی هست دیگر، مراجعه فرمید ببینید اونا در هنگام حج تلبیه که میگفتن لبکشون چی بود؟ لا شریک لک اللهم لبک نبود، لا شریک الا هو لک، یعنی شریک داری، اون شریک مخلوق توست. خب اگر مخلوق توست که نمیتوانه شریک باشد که. شرک در تلبیه اونها که بارزترین مصداق عبادی اونها ظهور کرده. لذا در این آیه قلب خدا به پیغمبر فرمود به اونا بگو اینکم به تشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد اننی بری ام ما تشركون. یک موحد میگوید اشهد ان لا اله الا الله، چه در عبادت ها، چه در حج و ماننده ها، تلبیه و ماننده ها. یک وثنی و سننی میگفت اشهد ان مع الله آلهة اخرى. خب این کسی که عمری را با شهادت شرک گذرونده میگوید والله ربنا ما کنا مشرکین. قیامت نظیر دنیا نیست که اول اگر متهم را به محکمه دعوت کردن انکار کند بعد اقرار کند، که قیامت ظرف ظهور حق است، نه اینکه انسان نظیر محکمه دنیا یه مرحله واقعا انکار میکند بعد وقتی فشار میبیند یا دیگران اقرار کردن و هم اقرار میکند، اینطور نیست. و این انظر کیف کذبو هم مال دنیا نیست، چون دنیا که دروغ نمیگن تا خدا به پیغمبر بفرماید ببین اینا چی دروغ میگن، که این انظر که مال دنیا نیست، این مال صحنه قیامت است، به لحاظ تلبس در مناظره است، به لحاظ اون حال است، نه مال دنیا. خب این رو شما وقتی ترجمه میکنید ببینید یقینا با ترجمه های دیگر فرق میکنه. اون دور اون روز یعنی یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا ثم اقول لک ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم ثم اقول لک انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چی علی خودشون دروغ میگن. این چی نیست که در دنیا خدا و پیغمبر بفرماد ببین چی دروغ میگن، اینا که در دنیا شرک نفی نکردن، که اینا که در دنیا میگفتن شرک حق است و توحید باطل، حالا در دنیا که اینا دروغ نمیگن که بگن ما مشرک نبودیم، در دنیا میگن توحید باطل است، در قیامت وقتی آمدن علیه خود دروغ گفتن، در همون ظرف ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اون دور کیف کذبوا علی انفسهم. خب شما اینو میبینید تو بعضی از تفاسیر این انظر رو به دنیا معنا کردن، قهرن اگر چنین چه به ترجمه بیاید یقینا این ترجمه ها فرق خواهد کرد. به هر تقدیر فرمود ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. این قسم ها رو هم در دنیا هم داشتن به همون سبب. اینا کسانی هستن که اتخذوا ایمانهم جنة، اینا در سفر سوگند دارن زندگی میکنن، تو خوابم قسم میخورن، حال احتضارم قسم میخورن، تو برزخم قسم میخورن، تو قیامتم قسم میخورن. وقتی ملکه شد این طوره دیگه. یه وقت هست که مسئله تشهد و السنتون و عیدیهم به این است که دهان بسته